خراسانیم، رستم دستانیم، دست مرا رد مکان، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
روایت رو یادگاری داشته باشید عزیزان، خیلی عجیبه. امام های ما چقدر به دوستان و شیعیانشون مهربانن.
حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
در نیشابور یک بارگاه مقدسی است از یک بانوی خاندار به نام شتیته، از کشورهای خلیج، از کشورهای مختلف میان برای زیارت این بانو، که کسی که واقعا رو صدق و صفا و پاکی بیاد در خانه خدا، در خانه اهل بیت، قطعا بهش نظر میکنن، قطعا خدا بهش لطف و عنایت میکنه. این خانم شتیته نیشابوری داستان عجیبی داره که محدث قمی در منتهی الامال مرحوم علامه مجلسی در بهال در حالات امام مکتوم اکثرا آوردن که خوب است که عزیزانی که در مسیر مشهد میان از راه زمینی برن به زیارت این بانوی بزرگوار، که از جاجای دنیا بر این زیارت این خانم میان اونجا. امام صادق علیه السلام که از دنیا رفتن، مردم نیشابور جمع شدن، یک وکیل و نماینده گرفتن به نام علی ابن محمد ابو جعفر نیشابوری، اموالی رو تحویل ایشون دادن و مسائل مختلف. به ایشون گفتن شما برید مدینه جانشین امام صادق رو پیدا بکنید و این امانت ها و تحویل بدید، مسائل رو هم بپرسید درگرد. ابو جعفر نیشابوری میگه وقتی میخواستم حرکت کنم، یک پیرزنی لنگان لنگان به قول ما آمد به نام شتیته خانم، آمد و یک درهم، یعنی یک مبلغ بسیار ناچیزی، حالا خمس بوده یا هدیه بوده، برای امام بعد از امام صادق آماده کرده و یک مقدار پشم هم ریسندگی کرده بود، آماده کرده بود. این آیه رو تلاوت کرد: ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نمی‌کنه، هرچند هدیه من جزئی ناقابله، ولی باشه، هدیه ناقابلم گاهی قبول می‌کنم، به بزرگواری خودش قبول. این رو تحویل داد و گفت اینا ببر خدمت امامی که بعد از امام صادق امام است. ابو جعفر میگه من آمدم، شرفیاب شدم محضر امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت میگن اون مسائلی که برای من از مردم نیشابور آوردی قبل از اینکه به دست من برسه، من جوابشو دادم. میگه من بعضی از مرها رو شکستم، مر زده بودم، دیدم بله سوال هست، جواب امام ثبت شده و مهرم شده، مهر موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت اعجازایی بهش نشون دادن، چون بعد از امام صادق بین چند نفر مدعی امامت هم شده بودن، حضرت میخواستن اعجاز نشون بدن که من هستم جانشین امام. اموال مردم رو برگردوندن، اموالی بوده یا خودشون اعتقادشون مشکل داشته یا اموالشون قاطی داشته، حضرت قبول نکردن. آیه‌ای که اون خانم خوند حضرت تلاوت کردن: ان الله لا یستحی من الحق، فرمودن کجاست اون درهم شتیته نیشابوری و کجاست اون پشمایی که برای ما فرستاده. میگه رفتم آوردم، حضرت قبل از اینکه بگن خبر دادن، تحویل آقا دادن، حضرت اینو قبول کردن و خوشحال شدن. حضرت چند تا کار مهم انجام دادن. توجه داشته باشیم طرف حضرت یک شخصیت نیست، یک پیرزن خانه داره، نه پول داره، نه اسم داره، نه رسم داره، نه عنوان داره، ولی عشق اهل بیت داره، امامش رو قبول داره، یک ذره هم خمس بده کار شده خمسش رو فرستاده. کارهای عجیبی کردن که ای کاش ما هم مثل این پیرزن تو دل امامهای ما جا داشته. حضرت اول فرمودن سلام منو به این خانوم برسه، خود این سلام خیلی مهمه. دوم فرمودن که 40 درهم من پول از اموال خودم میدم هدیه به این خانم، از این 40 درهم بهشون بگید 16 درهمشو مصرف بکنه، 24 درهمشو نگه داره برای خرج کفن و دفنش. تو روایت داریم امام هفتم علیه السلام میفرماد ما سه چیز رو از خالصترین اموالمون جدا میکنیم: یک، کفن سفر آخرتمون، دو، مهریه همسرانمون رو از خالصترین اموالمون جدا میکنیم، یکی هم احرام حج عمره که مهمان خدا میخوان بشین، از بهترین اموالمون جدا. خب شما توجه داشته باشید امام مکتوم نرفتن پارچه بازاری بگیرن. اخرج شقته من اکفانه، کفن خودش رو امام آورده به این آقا میده، میگه ببر برای این خانم. بعدم حضرت فرمودن فرمودن سلام رسانده به این خانم بشفوق و قدر این کفن رو بدانه. از مزرعه مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها و خواهرم حلیمه دختر امام صادق علیه السلام اون رو بافندگی کرده و تهیه کرده برای من در اختیار شما قرار میدم. فرمودن بعد از این که رسیدی به نیشابور بهش بگو این پولها رو 24 درهمش رو نگه داره، 16 درهمش رو خرج بکنه، تاریخ بزنه 19 روز بعد از ورود شما به نیشابور این خانم از دنیا میره. وقتی که از دنیا رفت با این کفن او رو کفن بکنن، نماز بر او نخوانن. من از مدینه خواهم آمد و بر بدن او نماز خواهم کرد. خیلی عجیبه که این خیلی مهمه. و بعدم فرمودن که وقتی آمدم منو افشا نکن، یعنی معرفی نکن، چون مردم نمیشناختن ایشون اومده بوده مدینه، حضرت رو دیده بوده، امام معصوم به صورت ناشناس. خب این ابو جعفر میگه من حرکت کردم آمدم به نیشابور طبق وصیت حضرت، سفارش حضرت، سلام به این پیرزند رساندم و کفنی که حضرت مال خودشون بود برای این خانم فرستادن دادم. به این خانم گفتم حضرت من قدر این کفن رو بدونه و پولی هم که حضرت فرستادن به او تقدیم کردم. دقیقاً تاریخی که حضرت زده بودن 19 روز بعد از ورود من این خانم از دنیا رفت. میگه ما مراسم غسل و کفن و دفنش رو آماده کردیم، این خانم رو کفن کردیم، آماده بودیم که آقا از مدینه تشریف بیارن. میگه من چون آقا رو میشناختم آقا تشریف آوردن و بر بدن این بانو نماز خواندن. خیلی عجیبه. یه کاری هم کردم که این رو محدث قمی در سفینه کلمه شتته بیان کردن که حضرت مقداری از تربت جدشون آقا ابو عبدالله علیه السلام آوردن لا این کفن گذاشتن، که اینم کاریست که امام مکتوم با این خانم کردن. گفت چون در لحدم نکیر و منکر دیدن، یک یک همه اعضای مرا بویدن، دیدن زمن بوی حسین می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن. امام معصوم بگه خدایا این خانم رو بیامرز، من جز خوبی از این خانم چیز دیگه ندیدم، اگرم گناهی داره خدا ببخش و بیامرز. بعد میگه حضرت آمدن خدافیزی کنم برن. موقع خدافیزی من آمدم خدمت آقا، چون بقیه که نمیشون بگن یه آدم معمولیه یه عالمیه مثلا. حضرت به ابو جعفر نیشابوری این پیام رو دادن، فرمودن انا و من یجری مجرای من الائمه لابد لنا فی حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم فتقوا الله فی امرکم. فرمودن این کاری که من با این خانم کردم فقط مال این خانم نیست، من و امامهای بعد از من بر خودمون لازم میدانیم. فی حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم، که هر شهر هر کجای دنیا از دنیا برید در تشییع جنازه شما شرکت. فقط این سفارش امام رو فراموش نکنید. فرمودن فتقوا الله فی امرکم، شما سعی بکنید در زندگی کن با تقوا باشید. یه مقدار آبروداری، یه مقدار کار خیر انجام دادن، تقوا یه ذره ما مراعات بکنیم، به خدا قسم اونا حد اعلا و تمام رو برای ما خواهند گذاشت.
دعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان و دعاهایتان مستجاب. تا در قلباب دیگر به وقت صلات ظهر فردا در آغوش امن الهی. یا حق.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
امضای تفاهم نامه همکاری میان افغانستان و ایران در بخش زراعت با هدف ایجاد سهولت در صادرات و واردات و سرمایه گذاری. انتقاد دیدبان حقوق بشر از برخورد پاکستان با مهاجران افغانستانی. و ایران خواستار تسلیه رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت غزه. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. تفاهم همکاری دو جانبه میان اتاق زراعت و مالداری افغانستان و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران افغانستان به ارزش بیش از $1,000,000 در کابل به امضا رسید. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق زراعت و مالداری افغانستان و مرکز تجارتی جمهوری اسلامی ایران در کابل به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد سهولت در صادرات و واردات محصولات زراعتی و سرمایه گذاری در سکتور زراعت خوانده شده است. مولوی عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: تلاش می‌کنیم تا زمینه‌ها و فرصت ها را برای سرمایه گذاری در بخش زراعت مساعد کنیم. مولوی عمری:
ما به حیث سکتور رسمی این بخش یا به حیث وزیر کشاورزی و زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در حمایه شما، در همکاری شما هستیم. ما همه سعی و تلاش و کوشش ما برای این هست که برای تان زمینه نبسازیم تا که از امو موجوده خصوصیت ها و نعمات و حسنات و مفید ها و مسمریت هایی که در هر نقطه محطه ارضی که الله سبحانه و تعالی گذاشته از اون کار گرفته بتانیم.
حسین حاضری، رئیس هیئت مدیره مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران گفت: دو طرف به تفاهم رسیدیم تا یک هیئت را که در آن نمایندگان بزرگترین شرکت های تولیدی و سکتوری عضویت خواهند داشت بفرستیم تا این تفاهم‌نامه جنبه تطبیقی پیدا کند. گفتنی است که پیش از این نیز یک هیئت بلندپایه با جمعی کثیری از تاجران و سرمایه گذاران از جمهوری اسلامی ایران بنابر دعوت رسمی وزارت تجارت حکومت طالبان به افغانستان سفر نموده و پیرامون مسائل مختلف از جمله سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف به توافق رسیده و تلاش به خاطر عملی سازی آنها جریان دارد. اکنون دو طرف تلاش دارد تا در خصوص مسائل زراعت و مالداری نیز همکاری صورت بگیرد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که دولت پاکستان با تهدید، سوء استفاده و بازداشت پناهجویان بدون مدارک قانونی را وادار به بازگشت به افغانستان می کند. این نهاد امروز در اعلامیه گفته است که فشار مقام‌های پاکستانی برای بازگشت دست جمعی مهاجران و پناهجویان غیرقانونی سبب افزایش خشونت پلیس آن کشور علیه شهروندان افغانستان از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه آنان شده است. دیدبان حقوق بشر افزوده که بازگشت اجباری مهاجران و پناهجویان اهل افغانستان از پاکستان آنان را در معرض خطرات امنیتی قابل توجهی قرار خواهد داد. به گفته دیدبان حقوق بشر، وضعیت در افغانستان تحت تسلط طالبان برای بسیاری از افرادی که فرار کردند همچنان خطرناک است. دیدبان حقوق بشر افزوده که دولت پاکستان باید به سوء استفاده پلیس علیه پناهجویان افغانستان پایان دهد. ضرب الاجل اخراج را لغو و با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان همکاری کند. دیدبان حقوق بشر از دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا نیز خواسته تا اسکان مجدد افغانستانی‌های مقیم پاکستان که در معرض خطر هستند از جمله زنان و دختران را تسریع بخشند. در همین حال نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، از کمیسیون اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بخش مهاجرت و حقوق بشر خواسته که از زندگی افراد آسیب پذیر محافظت و از اخراج اجباری آنان جلوگیری کنند. او در صفحه اجتماعی ایکس نوشته که علی رغم درخواست‌های مقام‌های سازمان ملل، پاکستان با نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پناهندگان اهل افغانستان را اخراج می‌کند. امروز آخرین روز مهلت خروج اتباع خارجی غیرقانونی از پاکستان است. در همین حال سرفراز بوگتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان گفته که طرح اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان تکمیل شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل در این رابطه گزارشی دارد.
امروز سه‌شنبه 31 اکتبر آخرین مهلت دولت موقت پاکستان برای اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی در این کشور است. سرفراز بوگتی وزیر داخله دولت موقت پاکستان هم گفته طرح اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان تکمیل شده و تمام مهاجران غیرقانونی افغان مرحله وار از پاکستان اخراج می شوند. در مرحله اول مهاجرانی که اسناد قانونی برای سفر ندارند و بعد از آن مهاجرانی که دارای کارت هویت دولت پاکستان و یا ثبت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هستند اخراج می شوند. فرهاد ابرار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
ولی آن چیزی که متاسفانه در این میان مورد توجه قرار نمی گیره و مورد نظر نیست این است که سایر قوانین بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور نادیده گرفته می شود. پاکستانی ها تا کنون هیچ اعتنایی به آن چیزی که سازمان های بین‌المللی و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا است پاکستان تقاضا کرده بود نکردن. فردا رسما مهلتی که پاکستانی ها مطرح کرده بودند آغاز میشه و احتمال از اینکه مهاجرین افغانستانی دستگیر شوند یعنی فرایند دستگیریشان تسریع شود خیلی بالاست و ممکن است که بدها هزار مهاجر غیر قانونی افغانستانی از این کشور اخراج شوند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب شمالبرین باورند که برگشت اجباری مهاجرین غیرقانونی افغان از پاکستان سبب بحران بشری در کشور خواهد شد، زیرا نگرانی های جدی از عدم دسترسی این مهاجرین و امکانات لازم از جمله سرپناه و مواد خوراکی و صحی وجود دارد.
تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج جبری میلیون ها مهاجر افغانستان و خاک پاکستان به کشورشان در شرایطی که حکومت سپر سفیلی افغانستان آمادگاه لازم را چه از نگاه اقتصادی، چه از نگاه تأمین معیشتی و همچنان خدمات صحی برای سیل از مهاجرین نداشته و این مسئله اگر در صورت که جبری بعد از تاریخ اول نومبر تطبیق می شود شاید باعث وجود آمدن بحران بزرگ بشری دیگری در فصل زمستان در افغانستان گردد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما از آمادگی های لازم برای رسیدگی به مهاجرانی که به کشور برگشت داده می شوند اطمینان می دهد.
در طرح که کمیته ها سرش کار می کنه آمده که برای کسایی که سرپناه ندارن یا مرد ندارن خانم ها و اطفال هستن یک سرپناه موقتی ساخته شوه یا در نظر گرفته شوه. دومی که به خاطر دراز مدت هم کسایی که محتاج هستن زمین ندارن یا بعضی از مشکلات های خود دارن به گونه دوامدار هم برشان سهولت ایجاد شد.
این در حالی است که در یک ماه پسین حکومت طالبان کشورها و نهادهای جهانی پیوسته از پاکستان خواستند تا تصمیم اخراج مهاجران افغان را بازنگری کند، اما پاکستان تا حال از موضع خود پا پس نکشیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دیداری در انقره تاکید کردند که نباید هیچ مخالفت مسلحانه‌ای در افغانستان وجود داشته باشد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان صبح امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار متقی و فیدان دو طرف در مورد روابط دو جانبه و ارتقای سطح روابط دیپلماتیک، کانال‌های جدید تجاری و موضوعات منطقوی گفتگو کردند. بلخی افزوده که وزرای خارجه طالبان و ترکیه همچنین درباره برگزاری چنین نشست‌ها و همکاری با یکدیگر نیز تاکید کرده و متقی پذیرفتن دیپلمات‌های جدید افغان در انقره و استانبول را پیشرفت خوب در روابط دو جانبه خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نوشت هاکان فیدان برای همکاری در راستای ارتقای ظرفیت در بخش‌های مختلف با حکومت طالبان ابراز آمادگی کرده است. امیرخان متقی روز یکشنبه در دیدار با افغان‌های مقیم ترکیه نیز گفته که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان امنیت و روحیه برادری در سراسر این کشور حاکم شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که در سال گذشته برای حدود 23 میلیون نفر در افغانستان کمک غذایی کرده است. برنامه جهانی غذا در شبکه اجتماعی ایکس بیان کرده که امسال به دلیل بحران مالی گسترده کمک‌های غذایی برای 10 میلیون تن کاهش یافته است. این نهاد ملل متحد میگوید که 23 میلیون شهروند افغانستان در سال گذشته از کمک‌های این سازمان بهره مند شدند. چندی پیش این نهاد اعلام کرد که تخمین زده می شود که حدود 15.3 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی جدی مواجه هستند، در حالی که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این نهاد سطح کمک به خانواده‌های نیازمند را به دلیل کمبود بودجه کاهش داده است. برنامه جهانی غذا می‌افزاید که همکنون هزاران تن از زلزله زدگان هرات برای بازسازی خانه‌های خود به کمک نیاز دارند و مجبورند در هوای سرد در بیرون بخوابند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خواستار تسریع در رسیدگی کیفری به وضعیت فلسطین به ویژه شرایط فاجعه آمیز غزه از سوی دیوان کیفری بین المللی شد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در 21 نشست اجلاس 78 مجمع عمومی ملل متحد تاکید کرد بدون هیچ شک و تردیدی جنایات ارتکابی در غزه از مصادیق جنایات بین المللی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. ایران تاکید کرد نقض پایش حقوق بین الملل بشردوستانه، کشتار، انتقال اجباری جمعیت غیر نظامی، تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی، بمباردمان مراکز پر جمعیت، شفاخانه‌ها و مکاتب و استفاده از گرسنگی به عنوان جنگ افزار موجب نگرانی جهانی است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با بیان اینکه این نگرانی در قطعنامه مجمع عمومی که روز جمعه 5 عقرب 1402 تصویب شد منعکس شده است، از سارنوالی دیوان کیفری بین المللی خواست تحقیقات درباره وضعیت فلسطین را تسهیل کند. مجمع عمومی سازمان ملل در نشست فوق‌العاده خود درباره فلسطین عصر جمعه برابر با 27 اکتبر 2023 و 5 عقرب ماه جاری قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد درگیری‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی را تصویب کرد و خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری و توقف خصومت‌ها در غزه شد. این قطعنامه با 120 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف و 45 رأی ممتنع به تصویب رسید و آمریکا به این قطعنامه رأی منفی داد. این قطعنامه در مجمع عمومی پس از آن تصویب شد که شورای امنیت 4 بار برای تصویب قطعنامه تلاش کرده بود اما موفق نشد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل نیز دومین قطعنامه پیشنهادی برزیل را درباره اوضاع فلسطین بررسی کند. قطعنامه پیشنهادی قبلی برزیل از سوی آمریکا وتو شد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از اسرائیل در اشغالگری و تجاوز هشدار داد که ایران در صورت مواجهه با هر گونه تهدید پاسخ قاطع می‌دهد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره منطقه غرب آسیا با بیان اینکه آمریکا با همسویی آشکار خود با متجاوز به هزینه مردم بیگناه فلسطین به دنبال افزایش تنش است گفت که حمایت بی‌دریغ ایالات متحده آمریکا از اشغالگری و تجاوز آن را به بخشی از مشکل و چالشی که جامعه بین‌المللی در وضعیت کنونی باریکه غزه با آن مواجه است تبدیل کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که ایران در صورت مواجهه با هر گونه تهدید، حمله یا تجاوزی که امنیت، منافع ملی یا مردمش را به خطر می‌اندازد، در استفاده از حقوق ذاتی خود تحت قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل برای پاسخ قاطع تردید نخواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. امضای تفاهم نامه همکاری میان افغانستان و ایران در بخش زراعت با هدف ایجاد سهولت در صادرات و واردات و سرمایه گذاری. انتقاد دیدبان حقوق بشر از برخورد پاکستان با مهاجران افغانستانی و ایران خواستار تسریع رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت غزه. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. مدیر عامل جمعیت سرمیاشت یا هلال احمر ولایت خراسان رضوی ایران از ارسال 11 تریلی حامل کمک‌های مردمی به زلزله زدگان افغانستان خبر داد. محسن زاکریان با اشاره به وقوع زلزله‌های متعدد در افغانستان اظهار کرد این کمک‌های مردمی روز دوشنبه از طریق مرز دوغارون در شرق خراسان رضوی به افغانستان ارسال شد. چند زلزله که بزرگترین آن 6.5 ریشتر قدرت داشت 7 اکتبر امسال مناطقی در شمال ولایت هرات را لرزان که جان صدها نفر را گرفت و خرابی های بسیاری در این منطقه به بار آورد. از نخستین ساعت پس از زلزله تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به عنوان نخستین گروه کمکرسان خارجی وارد هرات شدند و کمکرسانی و نجات زیر آوار ماندگان را آغاز کردند. درباره اقدامات امدادی ایران در کمک به همسایگان زلزله زده خود در افغانستان دعوت میکنم که گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران را شنونده باشید.
شنبه 15 مهر ماه 1402 زلزله های مرگباری غرب افغانستان را به شدت تکان داد و فاجعه ای را رقم زد. هر کسی را که میدیدی بیلی در دستاش و به سوی روستای زلزله زده در شهرستان زندجان هرات در حرکت بود تا شاید گرفتاری را از زیر آوار خارج کند. مردم سراسیمه هر گوشه را جستجو می کردند. از صاحبان خانه خبری نبود. روستاهای شهرستان زندجان هرات، روستاهایی که در یک چشم به هم زدنی با خاک یکسان شدند. جمعیت هلال احمر ایران با گروه های مجهز جستجو و نجات از جمله سگ‌ها و دستگاه‌های زنده‌یاب، خودروهای امدادی و نیروهای واکنش سریع نخستین گروه خارجی بودند که به یاری زلزله زدگان افغانستان رسیدند.
سگ‌ها را پیاده بکنن، تابل بکنن در وضعیت عملیاتی.
مردم در کنار امدادگران قرار گرفتند تا جستجوها هدفمندتر شود.
سگ آزاد کنید، سرش اونجا رو بزنه، اون منطقه گفتن شاید چیزی باشه. همونجا
قرار بده. گروه های امداد و نجات ایران همزمان در سه روستا که در کانون زلزله قرار داشت عملیات جستجو و نجات را در برنامه خود قرار داده بودند. آنطور که جمعیت هلال احمر افغانستان اعلام کرد حدود 2500 نفر بر اثر زلزله غرب افغانستان جان باختند و بیش از همین آمار نیز زخمی شدند. غروب روز سوم زلزله پایان جستجو و نجات در مناطق زلزله زده اعلام شد. در شهر هرات همزمان پیام همدردی ایران به والی ابلاغ شد.
عامل سلام گرم جناب آیت الله عیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور خدمت ملت شریف افغانستان و همچنین هیئت حاکمه در افغانستان هست.
والی هرات،
این آمدن شما، این حضور شما برای ما همه چیز است. برای ما بار غم را کمتر میکنه، بار مسئولیت را سبکتر میکنه. ما از کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران بسیار متشکر هستیم که در هر مشکل و در هر لحظه و در هر موقعیت مثل برادر در کنار.
4 روز پس از زلزله مرگبار نخست، زلزله قوی تر دیگری غرب افغانستان را تکان داد. بیمارستان جامع هرات که بنای مستحکمی هم نداشت، دوباره مملو از مجروحان شد. سرمای شبهای پاییز آمده بود و مردم در روستاهای دور افتاده بی سرپناه بودند. اسکان اضطراری زلزله زدگان آخرین مرحله از عملیات گروه های امداد و نجات ایران در روستاهای زلزله زده ولایت هرات بود.
دوستان بفرمایید برای خالی کردن اقوام امدادی.
من لبزشون فهمیدم، گفت آقای اکبری، من دانستم که اینا ایرانیه و خیلی هم خوشحال شدم. همسایه نزدیک ما با ما همکاری کنه، خیلی خوشحال شدم. خدا من شما توفیق و نصرت بده، به هر جا همیتون موفق باشیم.
چادر، پتو و بسته های غذایی برای چند روز به زلزله زدگان داده میشد، کسانی که دیگر سرپناهی نداشتند.
ما خیلی ممنونیم که امروز در امیت مصیبتی برای ما دوستان و برادران ما رسیدگی کرده. اگر به ما رسید دیگه تا یک روز دو روز دیگه نشده، امکان دیش که همو خانه ما که چپر شده بدن همی ال اولاد ما خونیکی تلف میکرد. خیلی از شما ممنونیم که امروز هم از بچه ها ما به چشمای گریان و همی چیش برای هر کدوم به طرف خانه میده و میگه هوا سرده، بازم جا برای اونا نیه که به خانه میره، پس اونا بر میگرده. خیلی به ناامیدی. الله تعالی شما خیر بده، الله تعالی شما موزی بده.
کشورهای دیگری نیز در ادامه به یاری زلزله زدگان غرب افغانستان آمدند، اما حضور ایران از جنس همسایگی بود، همسایگی که ریشه در تاریخ مشترک دارد. برنامه جهانی غذا گفته 90% آسیب دیدگان زمین لرزه های هرات زنان و کودکان هستند. زمین لرزه های مرگبار غرب افغانستان همچنین حدود 20,000 خانه مسکونی را نیز تخریب کرد و جمعیت زیادی بی سرپناه شدند. همزمان پویشی نیز در ایران برای کمک به زلزله زدگان هرات به راه افتاده بود. کمک های بشردوستانی مردم ایران در چند نوبت به زلزله زدگان همسایه تحویل داده شد.
چادر و اینا همه چی دارین؟
ها همه دارم.
کافی؟
ها همه دارم.
دادن بهتر.
هرچند زلزله های مرگبار غرب افغانستان در شهرستان زندجان هرات جمعیت زیادی را داغدار و بی سرپناه کرد، اما زندجان می رود که روز دیگری را آغاز کند.
شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. اما 25 روز پس از زلزله های مرگبار هرات، اکنون کار امدادرسانی های اولیه پایان یافته و چالش اصلی برای زلزله زدگان به خصوص با توجه به پیشرو بودن زمستان تایی سرپناه است. دکتر پاپولی یزدی، استاد بازنشسته دانشگاه و مسئول یکی از کمپاین های ایرانی کمک به زلزله زدگان که چند روزی نیز برای ارزیابی اوضاع از نزدیک به هرات رفته بود، درباره اقدامات انجام شده و اقداماتی که از این پس باید برای آسیب دیدگان از زلزله انجام شود در مصاحبه با ما چنین گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به جامعه افغانستان و مردم هرات و مردم زندجان و اینا تسلیت عرض میکنیم. من روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رفتم هرات در منطقه زندجان و روستاها، یک بازدیدی داشتم که خرابی بسیار زیادی هست و خوشبختانه مردم هم خود افغانستان هم تاجیکستان هم ایران مثلا کمک های زیادی کردن، از جمله مردم تربت جام و تایباد زحمت کشیدن و کمک های جنسی مثل پتو و وسایل خوراکی و اینا به اندازه کافی بود. تشکیلات سازمان ملل هم، چه یونیسف چه دیگر ارگان‌هاش، چادرهای خیلی خوبی را دادن. یه عده مردم هم چادر هدیه کردن و بالاخره اون صاحب اولیه در حقیقت یه مقداری کاهش یافته. در این حال بانک عزیزی و بنیاد عزیزی تقبل کرده که اتاقای سیاه آب یا سیاه او را به سیاه او را در اصل بازسازی کنه که روزی که مراسم افتتاح کار و گذاشتن سنگ تحتابش بود، من هم در اونجا حضور داشتم که والی احرات و علما و مردم، یعنی 300-400 نفری از بزرگان و تجار و اینها هم بودند. آقای عزیزی قول داد که این روستا را 45 روزه بازسازی کنه و عده ای از مهندسین و اینها مشغول مثلا پیکنی بودند و کارگرا هم کار بودند. ولی مهمترین مسئله این هست که در اون محدوده مثلا جاده نیست، جاده خاکی است. این منطقه مهمی هست، از یک طرف جاده ترغند که میره به ترکمنستان میخوره، از یک طرف به جاده اسلام قلعه و این وسط بین مثلثی واقع شده که 40-45 کیلومتری شهر هرات. مهمترین کار این است که بتونن این جاده را به دو تا جاده به اصطلاح بین المللی وصل کنن. در هر صورت اگر که جاده وصل نشه و اشتغال و شغل ایجاد نشه، خب بازسازی خانه ها خیلی مهم هست، ولی معلوم نیست که مردم بمانن یا نمانن. در ایران هم من یک جلسه ای هم با تجار شهر هرات داشتم و یک جلسه مفصلی در خانه تجار. بنابراین اونها هم گفتیم که شما تو هرات همه چیز دارید، پول دارید، سرمایه دارید، همه چیز دارید، ولی تشکیلاتی درست نکردید. و پیشنهاد من این بود که یک صندوق توسعه هرات یا انکشاف هرات درست بکنن که بالاخره همشون موافقت کردن و قرار شد که با دیگران هم مشورت کنن و این کار رو انجام بدن برای ایجاد اشتغال و ایجاد شهرک صنعتی. حالا در اونجا به توسعه کشاورزی بالاخره باید برای مردم اشتغال هم ایجاد بشه. ما در اینجا در اتاق بازرگانی هم به اصطلاح اقداماتی شروع شده. البته هم روز اول یک اکیپ 60 نفره از ایران از هلال احمر رفتن، کنسولگری ایران در هرات، کنسول محترم آقای صدیقی فر فعالیت کردن، اینجا هم آقای جابر انصار برای ویزای افراد به اصطلاح تحصیلات قائل شدن و محبت هایی کردن. مثلا خود من هم که میخواستم برم ویزام رو یک ساعته دادن و عملا هدیه کردن. بنابراین در کنسولگری های دو طرف هم فعال شد. تجار افغانی مقیم مشهد هم فعالانه دارن فعالیت میکنن. آقای خطیبی، آقای سعد خطیبی که در اونجا مسئول مثلا تشکیلاتی هستن که مدرسه سازی میکنه، اینجا فعالن. و ما در یک جلسه در دفتر کار من جلسه اولیه شروع شده که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی مشهد و آقای دکتر شرکا، آقای مهندس سیادت که الان رئیس اتاق مشترک هستن، و آقای خطیبی و آقای دیگران، آقای سبزواری، آقای دکتر عبداللهی که وزیر مسکن و شهرسازی قبلی افغانستان هستن، حضور داشتن. و تصمیم گرفته شد که در اون جلسه بود که تصمیم گرفته شد که من برم و بازدید کنم. حالا فرهنگسرای فردوسی و سیاوش و اینها هم به من مأموریت داد. در هر صورت اتاق بازرگانی تا حالا 3-4 جلسه داشته و منوط شده به این که ما ببینیم دوستان ما در افغانستان چه پیشنهادی به ما میدن که ما آیا یک روستایی را بازسازی بکنیم یا تأسیسات عمومی مثل مدرسه و شفاخانه و هنرستانی بسازیم و شهرک ساخته بشه، حالا ایران مثلا یک گاز ارزان‌تر یا مجانی در اختیار بشه. در هر صورت این مباحثات و مذاکرات و اینها بین تجار ایرانی و افغانی و اتاق ایران و مثلا مسئولین ایرانی در کنسولگری و اینها در حال انجامه، ولی همه به این نتیجه رسیدیم که کمک های اولیه به اندازه کافی شده. یعنی هم از طرف مشهد کمک های شده، هم تربت جام، هم تاجیک ها یه بود 3300 تن مثل پتو و مواد غذایی اینا فرستادن. بنابراین این کمک های اولیه فعلا لازم نیست. چیزی که لازم خانه سازی است و در وسط در سطح بالاتریش که دولت باید وارد بشه همین مسئله مثلا جاده و اشتغاله. بالاخره اتاق بازرگانی ایران قرار شده که اون جامعه یاوری که بازوی خیریه اتاق بازرگانیه و خوشبختانه الان هم آقای مهندس غلام حسین شافعی که رئیس اتاق کل کشور بودن ایشون ریاستش قبول کردن که ما همین امروز صبح با ایشون جلسه داشتیم و دوباره به اصطلاح جلسات ادامه خواهد یافت. ما باید از اون طرف مجوز اصلا طالبان هم داشته باشیم که طالبان چه چیزی به ما اجازه میده کار. در این حال اون کارهای خیریه‌ای که برای مدارس میکردیم، ما روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر جلسه داریم که 7 تا از مدیران مدارس گفتیم بیان، دوستان طرف ایرانی هم هستن که ما در سال گذشته 298 تا دانش آموز رو مخارج ثبت نامشون دادیم، امسال هم بتونیم بدیم و تعدادی هم از بیماران افغانستانی به خصوص بیماران سرطانی مخارج پرتو درمانشون که رو هست بپردازیم. یکی از پیشنهادهای بنده این بوده قبلا، الان هم هست، امروز هم در این جلسه گفتم که ما بیاییم یک مجتمع فرهنگی بزرگی طرف اصطلاح گلشهر و یا شهید آبینی پنجتن تا بسازیم که هنرستان داشته باشه، مدرسه داشته باشه که برای این جذب مثلا به تحصیلات قائل بشیم برای بچه های افغانستانی که در این مهاجرت های اخیر آمدن و مدرسه درست حسابی ندارن. امیدوارم که تجار و ثروتمندان افغانستانی مقیم ایران این حرف را بشنوند که هزارون بچه افغانستانی در شهر مشهد در مدارس نامناسب اصلا خودگردان دارن میرن تحصیل میکنن و این مدارس در شأن مردم افغانستان نیست. ما امیدواریم که حول محور اصلا یا خودشون تشکیلاتی درست کنن یا تشکیلاتی که الان جامعه یاوری هست و این لااقل این بچه های داخل کشور ایران داخل شهر مشهد در فاز یک را ساماندهی کنن و به یک مدارس آبرومندی بتونن درست کنن و یک هنرستانی که کار یاد بگیرن به مجتمع فرهنگی. پس دو چیز شد، یکی کمک به زلزله زدگان هست که فعلا اولویت کمک های اولیه تمام شده، مسئله مسکن سازی هست که ما آمادگی داریم که مسکنی ساخته بشه ولی باید ببینیم طالبان کجا به ما اجازه میدن. دومی که مسکن بدون جاده و بدون اشتغال فایده نداره و یک مسئله که قبلا هم بوده مسئله به اصطلاح کودکان مهاجر هست، به خود مهاجرین هست، به خصوص کودکانی که باید انشالله در مشهد یک کار بزرگ انجام بدیم. من از رادیو داری تشکر میکنم، امیدوارم که برای این ایجاد و ساخت مدرسه در مشهد و در استان خراسان و در شهرهای مرزی استان خراسان رادیو داری کمک کنه و این جامعه یاوری که ثبت شده است و سابقه در اوتالا مدرسه هزار تا مدرسه ساخته یا از طریقی که خودشون سلام دارن این کار انجام بشه.
دکتر پاپولیه یزدی بود، استاد بازنشسته دانشگاه و مسئول یکی از کمپاین های ایرانی کمک به زلزله زدگان هرات. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که در این لحظه دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگر از رازهای زندگی و با ادامه موضوع صله رحم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همانطور که در برنامه گذشته بیان کردیم، صله رحم از مهمترین راهبردهای تربیتی اسلام در سبک زندگی اسلامی است. این راهبرد در ایجاد همبستگی خویشاوندی و اصلاح اجتماعی نقش مهم ایفا می کند. صله در لغت به معنای احسان و دوستی آمده است و مراد از رحم خویشاوندان و بستگان می باشد. در اصطلاح صله رحم کنایه از محبت و پیوستن به خویشان و نزدیکان است. این سنت پسندیده می تواند در هر نوع کمک مادی، معنوی، اجتماعی و روانی و عاطفی نمایان گردد. در برنامه قبل با شما عزیزان از ریشه های فطری و درونی که ضرورت صله رحم را برای انسان و جامعه انسانی اجتناب ناپذیر می سازد سخن گفتیم. حال در برنامه امروز با این موضوع از زوایای دیگر در سبک زندگی اسلامی می پردازیم و از شما عزیزان خواهانیم که تا پایان برنامه ما را یاری کنید. اسلام تحکیم پیوندهای خویشاوندی و استحکام روابط خانوادگی را به شدت مورد تاکید و توجه قرار داده است و صله رحم و رسیدگی به بستگان را به عنوان یک ارزش الهی واجب کرده و خداوند متعال آن را در ردیف پرستش خویش قرار داده است. چنانکه در سوره مبارکه نساء آیه 36 می‌فرماید: خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید. صله رحم یک عمل عبادی و از زیباترین و نیکوترین برنامه های دینی در معاشرت ها می باشد. التزام عملی بر رعایت آن در صورتی که به انگیزه انجام یک تکلیف دینی باشد، گام اساسی برای تقویت دین در بعد ارزش ها و هنجارهای اجتماعی به شمار می آید. گرچه در زندگی ماشینی امروز با توجه به وجود مشغله های فراوان، گاهی فرصت انجام این برنامه زیبا از انسان گرفته می شود، اما باید دانست که این سنت پسندیده نقش مهمی در تقویت بنیانهای اعتقادی فرد، ارضای تمایلات معنوی و رشد و ترویج اعمال خیرخواهانه دارد. از این رو صله رحم به عنوان یک وظیفه دینی با توجه به تأثیر آن در تثبیت و تقویت پیوندهای اجتماعی از جمله آموزه‌های محوری و راهبردی اسلام در پیریزی یک جامعه مطلوب است. در برخی روایات تقویت دین و تقرب به حق تعالی از جمله آثار صله رحم دانسته شده است. امام علی علیه السلام می فرماید: ای بندگان خدا، با اقامه نماز در وقت آن و صله رحم پایه‌های دین خود را محکم کنید. صله رحم به عنوان یک عمل صالح علاوه بر آثار عینی، زمینه‌ساز برخورداری انسان از رحمت‌های مادی و معنوی خداوند خواهد بود. بدون شک رعایت تعلقات خویشاوندی، حرمت نهادن به حقوق و تکالیف متقابل و تلاش همه‌جانبه برای تحکیم این پیوندها باعث جذب فیوضات الهی نیز می‌شود. یکی از مصادیق برخورداری از رحمت الهی با عنوان یکی از آثار صله رحم، آسان شدن حسابرسی و محاسبه در روز قیامت و استحقاق بهره‌گیری از عفو و رحمت خداوند است. امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آثار دید و بازدید فرموده است: صله رحم اعمال را پاک، اموال را افزون، بلاها را دفع، حساب را آسان، اجل را به تأخیر، عمر را طولانی، اخلاق را نیکو، دست را بخشنده و دل و جان را خوش می سازد. حضرت علی علیه السلام نیز به فرزندش چنین سفارش می کند: خویشانت را گرامی بدار، زیرا آنان بال و پر تو هستند که با آنان پرواز می کنی و اصل و ریشه تو می باشند که با ایشان باز می گردی و دست یاور تو هستند که با آنها به دشمن حمله می کنی و پیروز می شوی. این همه تأکید و سفارش در مورد صله رحم در قرآن کریم و احادیث بیانگر ضرورت و نقش حیاتی آن است. در منابع فقهی نیز چنین آمده است که صله رحم امر لازم می باشد، هرچند که خیشاوندان انسان مرتد یا کافر باشند. با عبارت دیگر، کفر و فسق سبب از بین رفتن حق خیشاوندی نمی شود، بلکه صله رحم در این گونه موارد نیز امر پسندیده است و چه بسا موجب هدایت و نجات آنها از گمراهی شود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
قرآن راجع به ارحام صریحاً آیه آورده و آثاری هم داره این احکام. اولی که صله رحم را خدا پدر خودش گذاشته، گفته اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خود پروا کنید، برای خداوند حریم قائل بشید. بعد گفته فامیلم همیتون، یعنی فامیل کنار خداست. در قرآن و بالوالدین احسانا کنار توحیده، میگه لا تعبدوا الا اياه فنیا بالوالدین احسان، احسان به پدر و مادر کنار خدا قرار گرفته، کنار توحید قرار گرفته. ارحام کنار خدا قرار گرفته. تساءلون اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. حالا انسان هر چی داره، قرآن یه آیه داره میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه آیه داریم لا یکلف الله الا ما آتاها، دو تا آیه داریم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی هر چی جون داری، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یعنی هر چی پول داری، چقدر پول داری، چقدر جون داری. وظیفه افراد فرق میکنه. در جای دیگه قرآن فرمود علی الموسی قدره و علی المختار قدره، وضعیت خوبه بیشتر باید خرج کنه. حتی اگر کسی هیچی نداره، داریم صله رحم کنه ولو به سلام، سلام علیکی هم داره بکنه که ولو به سلام. خب امام باقر علیه السلام میفرماد که قرابت و بستگان پیغمبر را باید با مودت مراعات کرد، که الا المودت بالقربا، ارتباط ما با پیغمبر و اهل بیتش مودته، ارتباط پیغمبر با ما رحمته، ارتباط ما به پیغمبر مودت. عجب کلمات جونداری، چقدر کلمات بار داره، معنی داره. یه بار دیگه تکرار کنه: رابطه پیغمبر با امت رحمته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر نسبت به کل هستی رابطش رحمت. رابطه مردم با پیغمبر، میگه مزد پیغمبری من، مزد رسالت من الا المودت. پیغمبر با مردم رحمت، مردم با پیغمبر مودت. قرآن راجع به سلام فرمود که یسلون ما امر الله به ان یوسل، دو تا آیه داریم در مقابل هم. یسلون ما امر الله، آیه دیگه داریم یقطعون ما امر الله. یسلون ما امر الله یعنی اونجا که خدا دستور داده صله اتصال برقرار میکنیم. یقطعون ما امر الله یعنی اونجا که گفته ارتباط برقرار کنید ما نخو قیچی میکنیم. صله رحم در 15 تا فایده داره در روایت. یکی، کسی که صله رحم میکنه محبوب خداست، حدیث داریم. محبوب نزد مردم، حدیث دیگه داریم. رزق انسان زیاد میشه، حدیث داریم. فقر برطرف میشه، حدیث دیگه داریم. عمر انسان اضافه میشه، حدیث دیگه داریم. آبادی شهرها در اثر صله رحم، حدیث داریم. روز قیامت حساب انسان آسان میشه، حدیث داریم. انسان از گناه پاک میشه، حدیث داریم. نجات از مرگهای تلخ، حدیث داریم. انبساط خاطر، رشد عقل، رشد محبت. متوی صله رحم باید بار داشته باشه.
خوب آخوان همراه صله رحم می تواند به اشکال گوناگون صورت بپذیرد. یکی از روش های صله رحم و حمایت از خویشاوندان کمک جانی است. می توان گفت که بزرگترین مرتبه صله رحم رسیدگی جانی به خویشان است و آن در جایی است که جان یکی از بستگان در خطر باشد، که در این صورت باید تا پای جان از خویشاوندان در چارچوب احکام اسلام دفاع کرد تا ضرر از او دفع شود. عزیزان، یکی دیگر از اشکال صله رحم کمک مالی است. اگر میان بستگان انسان افراد نیازمند وجود دارد، رسیدگی مالی به ایشان لازم است. این گونه مسائل ریشه در فطرت انسان دارد و اسلام نسبت به آن تاکید فراوانی دارد. تا آنجا که قرآن کمک به بستگان را جزء حقوق مالی می‌داند و آنجا که سخن از کمک به اقوام به میان آمده، آن را به عنوان یک حق واجب ذکر کرده است. حضرت علی علیه السلام نیز می‌فرماید کسی که از سوی خدا ثروت به دست آورد باید بستگان خیش را به وسیله آن دستگیری کند. رسیدگی فکری نیز یکی دیگر از راه‌های صله رحم می‌باشد. وقتی یکی از خویشاوندان و یا دوستان نیاز بر راهنمایی دارد، بر انسان لازم است که به کمک آنها بشتابد. دوستان، شاید برخی تصور کنند که اصرار و تأکید اسلام بر صله رحم برای افراد است که تمکن مالی دارند و اشخاصی که از نظر مالی در تنگنا هستند و توان رسیدگی به دیگران را ندارند از انجام این سنت پسندیده محرومند. اما این تصور نادرست است، زیرا هدف از صله رحم برقرار کردن ارتباط و پیوند عاطفی با خویشاوندان است. خوبان همراه، شاید بتوان گفت کمترین مرتبه صله رحم با خویشاوندان ترک اذیت و آزار آنان است. پرهیز از غیبت، تهمت و شماتت فامیل، عدم دخالت در زندگی آنها به عناوین مختلف و عیب‌جویی نکردن از آنان از ابتدایی ترین موارد صله رحم است. اگر کسی نمیتواند با بستگان خود کمک مالی کند، لااقل باید زمینه اذیت و آزار آنان را فراهم نکند. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید بهترین چیزی که به آن صله رحم می شود خودداری کردن از اذیت و آزار آنان است. صله رحم آثار و فواید ارزنده برای انسان دارد. یکی از مهمترین آثار صله رحم طولانی شدن عمر است. عزیزان، همانطور که در اسلام به صله رحم سفارش شده، قطع رحم و ترک رسیدگی به خیشان سخت مورد نکوهش قرار گرفته است. خداوند متعال کسانی را که با خویشاوندان خود قطع رابطه می کنند در قرآن کریم مورد عتاب قرار داده است. از جمله در سوره مبارکه محمد آیات 22 و 23 می فرماید اما اگر از خدا روی گردان شوید، آیا چیزی جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید؟ آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خیش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور نموده است. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.